ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار دارمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی هفتمتان در فصل سوم. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید به یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید دارین شاگردای عزیز، پس بیاین شاگردای عزیز با همدیگه به درس‌های خود گوش بگیرین و تکرار کنین تا ما کدام درس را امروز میخواییم زیر بحث بگیریم. عزیزایم، در اول میایم بالای درس گذشته. با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته ما بالای تعامل کیمیایی و انواع تعاملات صحبت کرده بودیم که تعامل کیمیایی چی است و انواع تعاملات کیمیایی. خب عزیزم، حالا یادتان از که تعاملات کیمیایی چی بود؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگردای عزیز در درس گذشته، تعاملات کیمیایی مواد نوع جریاناتی است که در نتیجه با وقوع پیوستن آنها مواد شیمی تشکیل میشه، مواد جدید تشکیل میشه. و از تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز با آزاد شدن انرژی و حرارت صورت میگیره و بعضی از این تعاملات کیمیایی وقت صورت میگیره که به مواد تعامل کننده حرارت داده شوند. برای اجرای تعاملات کیمیایی شاگرد عزیز شرایط لازم است، یعنی هر تعامل کیمیایی که است نمیتونه سر به خود اجرا شوه، بلکه شاگرد عزیز برای اجرای این تعاملات شرایط خاص چی است لازم است که عبارت از درجه حرارت، فشار و چی است کتالیست. خب عزیزم، آیا تان است که کتالیست چی بود؟ قسمی که در درس گذشته هم گفتیم، کاتالیست ها موادی است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیره، تعاملات را سریع میسازه، اما خود آن به مصرف چی است شاگرد عزیز نمیرسن. تعاملات کیمیایی که از در نتیجه آن از یک ماده اولی دو و یا چندین ماده جدید تشکیل میشه که به نام چی یاد میشه؟ این تعاملات، تعاملات تجزیوی. همچنان تعاملات ترکیبی را خواندیم که در تعاملات ترکیبی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه و چی میسازه شاگرد عزیز؟ مواد جدید را میسازه. با امیدی که شاگرد عزیز درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید. درس جدید ما امروز درباره توزیین معادلات کیمیایی، نمایش تعاملات کیمیایی و تعاملات ساده است که از صفحه 49 الا 55 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول عزیزای میایم بالای تعاملات کیمیایی که تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز. قسمی که قبلا هم ما گفتیم شاگرده عزیز که تعاملات کیمیایی که است عبارت از جریاناتی است که در نتیجه به وقوع پیوستن آنها مواد چی تشکیل میشه شاگرده عزیز؟ مواد جدید تشکیل میشه. پس شاگرده عزیز ما میگیم زمانی که مواد با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه آنها که از شاگرده عزیز ما میتونیم مواد جدید را به دست بیاریم که قبلا هم گفتیم بعضی تعاملات کیمیایی با آزاد شدن انرژی صورت میگیره و بعضی از آنها که از شاگرده عزیز با از دست دادن انرژی چی از شاگرده عزیز صورت میگیره و در بعضی تعاملات کیمیایی حرارت چی از شاگرده عزیز تولید میشه. خب عزیزم، یک گپ بسیار مهم که از در تعاملات کیمیایی چی است شاگرد عزیز که ما باید همیشه او را یاد داشته باشیم، او که از شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله است. که قانون تحفظ کتله چی است؟ در تعاملات کیمیایی که از شاگرد عزیز کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به چی است؟ مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل است. که در اینجا شاگرد عزیز در یک تعامل کیمیایی ما قسمی که قبلا هم گفتیم مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی با مجموعه اتم های محصول تعامل است. این قانون را به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام قانون تحفظ کتله یاد میکنم. در کل شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله که هستم به خاطر نوشتن توزیین معادلات بسیار همچنان مهم است. در کل قانون تحفظ کتله که است یکی از اصول اساسی در کیمیا است که با ما ای را بیان میکنه که در یک سیستم بسته مجموعه کتله مواد قبل و بعد از یک تعامل کیمیایی چی است شاگرد عزیز ثابت باقی میمانند. این قانون نخستین بار توسط کیمیاگر فرانسوی آنتون لازاویه در قرن 18 میلادی چی شد شاگرد عزیز مطرح شد. در یک تعامل کیمیایی شاگرد عزیز اتم ها نه از بین میره و نه با وجود میآید، بلکه شاگرد عزیز فقط چی میشه؟ بزرگیابی میشه. به همین دلیل مجموعه کتله های مواد اولیه برابر با کتله های مواد چی از شاگرد عزیز محصول است. مثلا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم، اگر 10 گرم هیدروژن با 80 گرم اکسیژن تعامل کنه 90 گرم آب تولید میکنه. مجموعه کتله قبل و بعد از تعامل برابر از ببینید شاگرد عزیز، قبل از تعامل 10 گرم هیدروژن جمع 80 گرم اکسیژن بود، ولی بعد از تعامل که از شاگرد عزیز 90 گرم شد، که امون شاگرد عزیز کتله هایشون با هم دیگه برابر است. در کل شاگرد عزیز اهمیت قانون تحفظ کتله که است اساس نوشتن معادلات کیمیایی متوازن است و در درک بهتر عملی های کیمیایی و طراحی واکرش ها یا هم تعاملات نقش چی داره شاگرد عزیز حیاتی داره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای توزین معادلات کیمیایی که توزین معادلات کیمیایی چی است؟ توزین معادلات کیمیایی شاگرد عزیز به این معنی است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله باید برابر و مساوی باشند. این اصل بر اساس قانون بقای ماده یا هم تحفظ کتله چی از شاگرد عزیز استوار است، که مثل که قبلا هم گفتیم که قانون تحفظ کتله با ما میگه که ماده نه ایجاد میشه و نه از بین میره، بلکه چی میکنه؟ فقط تغییر شکل میکنه. شاگرد عزیز آیا میفهمین که چرا توزین معادله مهم است؟ به خاطر که شاگرد عزیز در هر تعامل کیمیایی اتم ها تنها دوباره ترکیب میشن، نه این که نابود میشه و یا هم ایجاد میشه. به همین لحاظ شاگرد عزیز باید هر طرف معادله قبل و بعد از تعامل تعداد اتم های آنها چی باشه؟ مساوی. خب عزیزایم، آیا درباره توزیع معادلات شما کم معلومات پیدا کردین؟ مثلا اینجا یک مثال در نظر میگیریم، یک اتم کربن که از شاگرد عزیز با یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه یک مولکول کربن دای اکساید به دست میاریم. در اول تعداد اتم های کربن چند بود؟ یک اتم. و از اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دو اتم. ببینید شاگرد عزیز، در نتیجه زمانی که اینها تعامل کردن امو یک کربن و چی از شاگرد عزیز اکسیژن را با نمبر اتمی دو داریم. پس هیچ تغییری در طرف راست و چپ معادله ما نیست. پس ما میگیم که این معادله ما چی از شاگرد عزیز توزیع شده است. خب عزیزایم، حال میاییم بالای نمایش تعاملات ساده. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم، در اینجا ما با بعض از تعاملات ساده آشنا میشیم. اتم های عناصر که از شاگرد عزیز معمولا با همدیگه تعامل میکنه، مرکبات نسبتا ساده دو اتمی، سه اتمی و یا معمولا چند اتمی را با ما چی میکنه؟ ایجاد میکنه. این تا نوع تعاملات که از شاگرد عزیز در آنها اتم های عناصر که است تعامل میکنه و مرکبات ساده را تشکیل میده که به نام چی یاد میشه؟ تعاملات ساده. و مرکباتی که حاصله آنها از همچنان به نام مرکبات چی میاد میشه؟ ساده. در کل ما میگیم که تعاملات ساده که از در او تعاملات اتم های عناصر تعامل میکنه با هم دیگه و مرکبات بسیار ساده را میسازن. همچنان مرکباتی را که میسازه اون مرکبات همچنان به نام مرکبات ساده یاد میشه. در اول شاگرد عزیز میاییم بالای یک تعامل ساده که تعامل شاگرد عزیز چگونه صورت میگیره و چگونه ما میتونیم ایره توزین کنیم. مثلا شاگرد عزیز تعامل هیدروژن و اکسیژن در نظر میگیریم. هیدروژن و اکسیژن که از در موجودیت اکسیژن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه. میبینین شاگرد عزیز، اینجا دو مولکول هیدروژن داریم همراه دو مولکول چی شاگرد عزیز؟ اکسیژن. هر دو با هم دیگه تعامل میکنه، در نتیجه چی را میسازه؟ آب را میسازه. مثل که قبلا شاگرد عزیز شما میبینین در اینجا در معادله تعداد اتم های اکسیژن به طرف چپ معادله دو است و به طرف راست معادله یک است. به همین دلیل شاگرد عزیز این معادله چی است؟ توزیع نشده. باید به خاطر از اینکه این معادله را توزیع کنیم، هر دو طرف معادله را با هم دیگه مساوی کنیم. به همین دلیل شاگرد عزیز در طرف راست معادله که از ما عدد دو را ضرب میکنیم، زمانی که عدد دو را ضرب کنیم، دو ضرب دو چی میشه؟ 4. یعنی تعداد هیدروژن ها چی میشه؟ 4 و تعداد اکسیژن هم 2 میشه. پس شاگرد عزیز به طرف چپ معادله میریم و به هیدروژن که از ضریبی دو میتیم. در نتیجه شاگرد عزیز ما نظر به قانون ریاضی میتونیم ای دو را در هر دو طرف هم از بین ببریم و همچنان در امی حالت ما میتونیم معادله را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توزین کنیم. ببینید در آخر که از شاگرد عزیز در طرف راست همچنان ما دو را ضرب کردیم در طرف چپ هم و در نتیجه ما تانستیم که معادله را توزین کنیم. حال شاگرد عزیز میاییم بالای تعامل کربن با اکسیژن شاگرد عزیز و یا هم شاگرد عزیز میاییم بالای تعامل نیتروژن با هیدروژن. زمانی که شاگرد عزیز نیتروژن با هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ما میتونیم به دست بیاریم امونیا را. شاگرد عزیز در اینجا که از این تعامل یک تعامل بسیار ساده است که شاگرد عزیز در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را چی داره؟ هیدروژن داره. ببینید شاگرد عزیز در طرف راست معادله که هیدروژن 3 اتم داره و به طرف راست معادله چی است شاگرد عزیز؟ در امونیا را به وجود آورده تعداد اتم های نیتروژن به طرف چپ معادله 2 عدد است ولی در طرف راست شاگرد عزیز 3 شده. به همین دلیل شاگرد عزیز ما معادله را توزیع میکنیم. در اول که از شاگرد عزیز چی میکنیم؟ دو را ضرب میکنیم شاگرد عزیز. زمانی که ما دو را امرای امونیا ضرب کنیم و شاگرد عزیز میبینیم که تعداد نیتروژن که از تعداد اتم هایش دو میشه و از هیدروژن که از شاگرد عزیز چند میشه؟ 6. پس میبینیم که در طرف چپ باز تعداد کم است. در اونجا همراه هیدروژن 3 را ضرب میکنیم. زمانی که 3 را ضرب کنیم میبینیم که تعداد هیدروژن ها 6 و تعداد نیتروژن 2 است. پس در این صورت شاگرد عزیز معادله ما چی شد شاگرد عزیز؟ توزیع شد و هیچ مشکل در آن نامد. خب عزیزان با امیده که شما درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز ما 3 سوال داریم. سوال اولتان ای است که توزیع معادلات کیمیایی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز که توزیع معادلات کیمیایی کی است؟ به این معنا است که در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر در طرف چپ و راست معادله چی باشه شاگرد عزیز؟ مساوی باشه. حال میاییم به سوال دومتون. میگه تعاملات ساده چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم زمانی که شاگرد عزیز دو مرکب ساده با هم دیگه یک جای شوه یک مرکب ساده جدید را ایجاد میکنه که ما ایرا میگیم تعاملات ساده. مثلا ما گفتیم اکسیژن و هیدروژن یک جای میشه چی را میسازه؟ آب. سوال سومیتانی است که اکسیژن با هیدروژن تعامل کنه چی را میسازه؟ زمانی که شاگرد عزیز اکسیژن و هیدروژن تعامل کنه در شرایط خاص چی را میسازه؟ آب را میسازه که یک ماده حیاتی است. حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی 3 سوال دارین. سوال اولتان توزیع معادلات کیمیایی را تعریف کنین که قبلا هم خواندین. تعاملات ساده به کدام تعاملات گفته میشن؟ و سوال سومیتان اکسیدشن کدام نوع تعاملات است؟ عزیزایم ای بود درس امروزیتون. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددکارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار ترمان باشین. نرگس نکمل اردگستان مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل ششم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بلای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار درس گذشته را مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بلای تشکیل اکسایدها صحبت کرده بودیم. ما گفتیم که اکسایدها چی است شاگرد عزیز؟ اکسایدها مرکباتی بود که از تعامل اکسیژن با دیگر عناصر حاصل می شد و همچنان اکسایدها را به دو دسته تقسیم کردیم که اکسایدهای فلزات و اکسایدهای غیر فلزات بود و همچنان درباره عملی اکسیدشن صحبت کردیم. اکسیدشن چی بود؟ عبارت از نصب اکسیژن بالای یک ماده بود. چی این ماده عنصر می بود و یا هم مرکب؟ عبارت از چی بود؟ اکسیدیشن. خب شاگرده عزیز حالا میاییم بالای درس بعدی. در درس امروزی ما شاگرده عزیز بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم که از صفحه 62 الی 69 کتابتون را در بر میگیرم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای مرکبات مهم صنعتی. تا حال ما مسائل بسیار مهمی کیمیایی مثلا ساختمان اتم، جدول دوره ای عناصر، روابط و تعاملات کیمیایی را خواندیم. ولی شاگردان عزیز، در این فصل قدم فراتر میریم و با مرکبات مهم صنعتی چون کودهای کیمیایی و مرکبات کلورین دار آشنا میشیم. شاگردان عزیز، در کشور ما همچنان در شهر مزار شریف فابریکه بزرگ تولید کود کیمیایی وجود دارد که یک قسمت ضرورت های دهقان کشور ما را از قسمت کود یوریا مرفوع میکنه. در این فصل شاگردان عزیز، ما درباره خود کود صحبت میکنیم که کود چیست. قسمی که شاگردان عزیز، نباتات منشأ اساسی غذای انسان ها و حیوانات را تشکیل میده. پس نباتات همچنان برای رشد و نموی خود مانند انسان ها و حیوانات به چی ضرورت داره؟ به غذا ضرورت داره. نباتات که از یک بخش اساسی غذای خود را از زمین به دست میاره، برای اینکه نباتات به رشد نرمال خود ادامه بده لازم است تا سالانه اما برای رفع نیازهای نباتات مواد ضروری را به زمین اضافه کنیم. ما میگیم شاگردان عزیز، مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین اضافه میکنه به نام چی یاد میشه؟ کود یاد میشه. کود ها که هستن میتواند طبیعی یا مصنوعی باشه. در اینجا شاگردان عزیز بالای انواع کود ها همچنان صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای عناصر ضروری نباتات. عناصر ضروری نباتات که از برای رشد نباتات عناصر زیاد ضرور است که از جمله آنها سه دانه آنها که از در رشد نباتات که از بسیار رول مهم داره که عبارت از چی است؟ عناصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم. خب شاگردان عزیز، نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل است و در رشد و انکشاف ساقه و برگ رول بسیار زیاد داره. پتاسیم همچنان برای رشد نموی نباتات، افزایش تشایست قند و ازدیاد الیاف پنبه و کتان بسیار زیاد ضروری است و از بروز امراض نباتی چی میکنه؟ جلوگیری میکنه. و فسفر است که از در تحریک نشونموی و تسریع عمل تشکیل میوه‌ها و دانه های نباتات کمک میکنند. در حدود شاگردان عزیز 60% عناصر که از به شکل مرکبات در نباتات وجود داره که تمام عناصر شامل در نباتات در قشر فوقانی حاصل خیز زمین و اتمسفیر محال نباتات موجود است که توسط چی گرفته میشه؟ نباتات. عناصر مثلا کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، پتاسیم، فسفرس و آهن رول اساسی را در حیات نباتات بازی میکنه. عناصر فوق را که فاندم شاگردان عزیز بیشتر از 99% وزن نباتات را تشکیل میده. از جمله سه عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن در انساج حجروی نباتات شامل است که بسیار رول مهم داره. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای ای که نباتات چگونه غذای خود را به دست میاره. نباتات که از شاگردان عزیز مقدار زیاد عنصر کربن را به شکل کربن دی اکساید از طریق عملیه فتوسنتز از هوا جذب میکنه و همچنان مقدار کم کربن را از خاک توسط ریشه نباتات جذب میکنه. هیدروژن و اکسیژن که است اساسا از طریق جذب آب توسط ریشه نباتات و عناصر دیگر از راه جذب مینرال ها و نمک های منحل یا جذب تیزاب های ضعیف و نباتات چی میشه؟ انتقال میشه. به طور عادی شاگردان عزیز، نمک های مینرالی که دارای نایتروژن، پتاسیم و فسفرس است چون به سرعت توسط نباتات به مصرف میرسه و مقدار آنها در خاک کاهش مییابد، باید به شکل کودها به زمین علاوه شود تا نباتات بتوانه از آنها دوباره استفاده کنم. خب شاگردان عزیز، کودهای کیمیایی چی است؟ کودهای کیمیایی که شاگردان عزیز موادی است که برای بلند بردن محصولات زراعتی از لحاظ کمی و همچنان ارتقای کیفیت تولیدات در خاک علاوه میشه. در صورتی که پس از برداشت محصول همساله کودهای کیمیایی به زمین علاوه نگرده، بازدهی محصولات به تدریج پایین میآید و بالاخره زمین از حاصل چی میشه؟ باز میمانه. این کودها که اصلا شاگرده عزیز بدون و تقسیم شده که عبارت از کودهای عضوی و کودهای غیر عضوی است. کودهای عضوی که از شاگرده عزیز مشتمل بر مواد فاضله حیوانی، صنایع مواد غذایی، زغالهای نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشن. همچنین شاگرده عزیز کودهای یوریا که در صنعت تولید میشه از کودهای چی است؟ مهم عضوی است. و کودهای غیر عضوی یعنی مینرالی که از در شاگرده عزیز ای کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجود است، مانند فاسپیت ها، کلسیم، گچ، شوره، چینی و غیره. که بعضی از این کودهای غیر عضوی که از مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن فسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکه ها که از بکیفیت بسیار عالی تولید میشه تا به خاطر کوددهی در زمین استفاده شوه و ارتقای کیفیت تولیدات را در خاک بلند ببره.
خب شاگردان عزیز، حالا میایم برای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی. کودهای کیمیایی غیر عضوی که است شامل فسفیت ها، نمک ها، پتاسیم ها، سلفیت ها، نایتریت ها و فسفیت های امونیا است. بعض نمک ها و محصولات دیگری که دارنده عناصر مورد ضرورت نباتات هست همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ کودهای غیر عضوی. به خاطر اینکه عناصری که در آنها شامل است برای رشد نوع نباتات به مصرف میرسند. یکی از این کودها که از کودهای فسفورس دار است. خود عنصر فسفورس که شاگرده عزیز محرک اساسی نشونموی نباتات است و عملیه تشکیل میوه و دانه نبات را تسریع میکنه. به همین لحاظ که شاگرده عزیز به خاطر رشد سالم نبات و به خاطر به دست آوردن حاصلات بهتر با موقع لازم است تا شاگرده عزیز هم سالم مقدار ضروری فسفورس از طریق کودهای فسفورس دار به زمین علاوه کنیم. رایج‌ترین کودهای کیمیایی فسفورس دار که از در زراعت که از آب استفاده میشه عبارت از امونیوم نایترو، امونیوم مونوهیدروژن فسفیت است و ترای امونیوم فسفیت است. بر علاوه اینها که از سوپر فسفیت های دوگانه همچنان در کودهای فسفورس دار استفاده میشن. کودهای پتاسیم دار کدام کودها هستند؟ خب شاگرده عزیز، کودهای پتاسیم دار یعنی کودهایی است که در خود پتاسیم داره. اینها که هستند شاگرده عزیز در اصل عنصر پتاسیم برای افزایش مقدار مواد نشایستوی، قندی و ازدیاد الیاف پنبه و کتان ضروری است. اینها که هستند از بروز امراض جلوگیری میکنه و اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن نرچی میکنه کاهش میده. کودهای پتاسیمی که از منرال های دارای نمک های پتاسیم به دست می آید. هر جمله منرال های اینها که هستند سلونایت است و کرنولایت است که برای تهیه کودهای پتاسیم دار مورد استعمال قرار می گیرند. سلونایت ها که هستند شاگرد عزیز به قسم پودر مستقیما به چی علاوه می شود؟ به زمین به حیث کودهای کیمیایی. و کودهای نیتروژن دار کدام کودها هستند؟ کودهای نیتروژن دار همچنان کودهایی هستند که در خود نیتروژن دارند. نیتروژن عنصری است که در نمو و انکشاف ساقه و برگ نباتات و همچنان در ساختن مواد پروتئینی مورد نیاز نبات و حیوان چی میشه به مصرف میرسند. به خاطر غنی ساختن پاک از این عنصر کودهای یوریا، امونیا و غیره را چی میکنه؟ به زمین علاوه میکنه. به خاطر اینکه این کودها که هستن در خود چی دارن؟ نایتروژن. مثلا شاگرده عزیز میبینیم امونیای بدون آب این کود که هست 82% چی داره؟ نایتروژن داره و تحت فشار بسیار زیاد در چی استفاده نگهداری میشه؟ در کپسول های آهنی. که این کودها که هستن از تزریق مستقیم اینها چی هست؟ به زمین داده میشه. کود یوریا را شاگرده عزیز شما هم روی شناشنایی داریم که کود یوریا چی است؟ کود یوریا که از شاگرده عزیز یک مرکب عضوی کریستالی چی است؟ سفید رنگ است. معمولا در ادرار حیوانات که است به مقدار بسیار زیاد موجود می باشد. نقطه غلیان آنها که است 132 درجه است و همچنان شاگرده عزیز 119 گرام یوریا که از در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب حل میشه. در کشور ما که شاگرده عزیز کود یوریا به نام چی یاد میشه؟ کود سفید یاد میشه که از جمله کودهای بسیار مهم و اساسی است. یوریا که از شاگرده عزیز به حیث کود کیمیایی بنابر خصوصیات زیاد آنها چی میشه؟ استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز به خاطر که در خاک به آسانی به امونیا تبدیل میشن و همچنان اینها که هستن کود یوریا خاصیت انفجاری نمیگیره و آتش نمیگیره و به محیط زیست چی میشه؟ ضرر نمیرسونه. از این خاطر چی هست؟ زیادتر استفاده میشن و به شکل جامد در محلول ها میتوانه چی هست؟ به زمین علاوه گردن.
یعنی ما میتونیم هم به شکل جامد و هم به شکل محلول چی کنیم؟ اینه اضافه کنیم. یوریا که شغرده عزیز در صنعت از ترکیب امونیا و کربن دی اکساید به فشار بلند در دو مرحله به دست میاد. در اول که از شغرده عزیز امونیم چی میشه؟ کار بامیت را تشکیل میده. چی را تشکیل میده؟ امونیم کاربامیت. اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، اکزوترمیک چی از شغرده عزیز؟ ما گفتیم اگر این تعامل اکزوترمیک باشه، پس شما باید بگیم که اکزوترمیک چی است؟ اکزوترمیک تعاملی است که در نتیجه صورت گرفتن آن حرارت تولید میشه. برعکس اندوترمیک تعاملاتی است که در اثر حرارت دادن تعامل انجام میشه. در مرحله بعدی امونیم کاربامیت که از تشکیل شده و حرارت تشکیل شده را چی میکنیم؟ حرارت میتیم. در نتیجه چی میشه تشکیل؟ کود یوریا و آب تشکیل میشه.
خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگی. در سوالات کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولی تانی است که کود چیست؟ سوال دومی تان انواع کود ها را تشریح کنین که به چند نوع است. سوال سومی تان کود های عضوی را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزی تان. برای فردا ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم در درس بعدی تان. شاگرده عزیز، با امیدی که شما تمام درس های امروز خوب یاد بگیرین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی به خداوند متعال میسپارم. خدا حافظ. آمد از گارتان، روز خوش داشته باشین. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل سوم کیمیا. قسمی که شاگرده عزیز هر روز در اول میاییم بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، حال همچنان شاگرده عزیز بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای الدیهایت ها صحبت کردیم که الدیهایت ها چی است؟ الدیهایت ها شاگرده عزیز مشتقات اکسیجندار هیدروکربن ها است که اگر یک اتم هیدروژن هیدروکربن را به یک گروه وظیفه‌ای الدیهاید مچی کنیم، تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهایت ها را به دست میاریم. فرمول عمومی الدیهایت ها که بود سی رابطه آر رابطه سی اچ او بود. خب شاگرده عزیز، در نامگذاری الدیهایت ها که بود حرف ای هیدروکربن های مربوطشان به چی تبدیل می شد؟ به ای ال تعویض می شد. همچنان شاگرده عزیز درباره میتانل یا هم فرمالدیهایت صحبت کردیم. میتانل یا فرمالدیهایت که بود شاگرده عزیز یک گاز بود که دارای بوی بسیار تیز بود. در محلول 40% میتانل یا فرمالدیهایت را به نام چی یاد می کرد؟ فرمالین یاد می کرد. و از این ماده معمولاً در لابراتوارها برای حفاظت اجساد در چی؟ در ساختن پلاستیک ها استفاده می شد. همچنان شاگرده عزیز باره چی صحبت کردیم؟ کیتون. کیتون چی بود؟ ما گفتیم شاگرده عزیز که کیتون ها همچنان مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن ها است که گروه کاربینول آنها به دو گروه الکاین وصل است. در گروه در نامگذاری کتون ها شاگرده عزیز چی بود؟ به حرف ای هیدروکربن های مربوط ما چی اضافه می کردیم؟ O-N-E. و در نامگذاری معمولی در اول چی می کردیم شاگرده عزیز؟ بقیه کوچک و بعد از او بقیه بزرگ و بعد از او کلمه کتون را چی می کردیم؟ علاوه می کردیم. به این ترتیب شاگرده عزیز ما اینها را نوشته می کردیم و نامگذاری می کردیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس امروزی ما که چی است؟ تیزاب های عضوی. تیزاب های عضوی شاگرده عزیز امروز درس امروزی ما است که از صفحه 48 تا 51 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم که تیزاب های عضوی چی است؟ تیزاب های عضوی که از شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروه وظیفه‌ای کاربوکسیل موجود باشه.
چی شاگرد عزیز، اگر در گروه در ترکیب آنها گروه وظیفوی کاربوکسیل موجود باشه، چی است عبارت است؟ عبارت است تیزابهای عضوی. از این سبب شاگرده عزیز به خاطر که در آنها گروپ وظیفوی کاربوکسل ضروری است، بنابرای چی هم یاد میشه؟ کاربوکسلی کسید ها هم یاد میشه. فرمول عمومی آنها که است R رابطه است C دبل O H است. در فرمول عمومی تیزاب های عضوی R که از شاگرده عزیز قیمت های مختلف را از قبیل میتایل، ایتایل و غیره دیگر ها را اختیار میکنن. مثلا شاگرده عزیز اسیتیک اسید را در نظر بگیرین که چی از شاگرده عزیز، و در پروپونویک اسید بگیرین شاگرده عزیز که در اسیتیک اسید که است چی از شاگرده عزیز، اینها که هستند CH3COOH قیمتشون است. در پروپونویک اسید که از شاگرده عزیز C2H5COOH است. و همچنان شاگرده عزیز در فرمویک اسید میبینین که HCOO چی از شاگرده عزیز، H. خب شاگرده عزیز بنزویک اسید ببینید که چی است، C6H5COOH است. تیزاب های مذکور که از شاگرد عزیز تمامشان به نام تیزاب های مدنی چی هستن؟ مدنی یاد میشه که چی هستن؟ اینها تیزاب های مدنی ضعیفتری است. تیزاب های عضوی که از زمانه های بسیار قدیم شناخته شده و نمگذاری آنها به اساس منابع پیدایششان صورت گرفته. مثلا شاگرد عزیز فارمک اسید ببینین که نام لاتین آن از فارمیکا یعنی مرچه گرفته شده. نام تیزاب سرکه را ببینین که از نام لاتین اکتیوم گرفته شده که چی از بمانای سرکه. در سیستم آیپاک در نام هایدروکربن های مشبوشی از حرف ای هایدروکربن های مربوطشان با او آی سی تعویض میشه و کلمه اسید با آنها چی از اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز شما فرمیک اسید هم میبینین که چی از بنامی چی میتانویک اسید هم یاد میشه و یا هم تیزاب مرچه. و همچنان شاگرد عزیز شما اسیتیک اسید را میبینین یا هم تیزاب سرکه را میبینین که اول چی است؟ ایتان که از شاگرد عزیز ایش به چی تعویض شده؟ با او آی سی. و بعد از کلمه چی به آنها اضافه شده؟ اسید. همچنان شاگرد عزیز شما پروپانویک اسید را میبینین که در پروپانویک اسید که است میبینین شاگرد عزیز از پروپان در نظر بگیرین ای آخری آنها به چی تعویض شده؟ با او آی سی. و بعد از کلمه اسید به آنها اضافه شده. شاگرده عزیز معمولاً در رواش که از اگزالیک اسید موجود است، مثلا شاگرده عزیز زمان که شما رواش میخورین در اینها چی است؟ مزه ترش است. کی مزه ترش است؟ سبب اگزالیک اسید و یا هم تیزابهای اگزالیک است. در شیر که زبان که شیر میگیرین که است در زمان با گذشت زمان چی میشه؟ ترش میشه که در آنها چی است؟ لکتیک اسید موجود است یا هم تیزاب چی؟ شیر. و در لیمو و نارنج که است معمولا ستریک اسید شامل است که اینها چی هستن؟ انواع تیزاب ها هستن. خب شاگرد عزیز حال میاییم در اول بالای چی؟ میتانویک اسید. که میتانویک اسید چی است؟ میتانویک اسید که از شاگرد عزیز اولین مرکب سلسله تیزاب های هایدروکاربون های مشبوی کاربوکسیلیک است که بنابرای چی یاد میشه؟ فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید یاد میشه. میتانویک اسید که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده دارد. این تیزاب که از شاگرد عزیز از قسمت قدامی مرچه های سرخ از خدمات مخصوص آنها ترشح میشه. همچنان شاگرد عزیز میتانویک اسید که از در نیش زنبورها و در بعض نباتات سبز مانند پالک همچنان ما میتونیم میتانویک اسید پیدا کنیم. فرمیک اسید یا هم میتانویک اسید که از شاگرد عزیز در صنایع کیمیایی یعنی چرمسازی و نساجی به حیث ماده برطرف کننده میکروب ها به کار برده میشه. معمولا شاگرد عزیز چی است؟ اینها تیزاب هستن و به خاطر برطرف کننده میکروب های این مواد استفاده میشه. و همچنان بعض وقتها در منازل مسکونی به خاطر برطرف نمودن منگی ظروف هم استفاده میشه که معمولا شما با آنها اشنایی دارین. طریقه مهم استحصال فرمیک اسید که از شاگرد عزیز ما میتونیم آنها را چی کنیم؟ استحصال کنیم. زمانی که شاگرد عزیز سدیم فرمیت که از با تیزاب گوگرد تعامل کنه چی میسازه؟ فرمیک اسید میسازه. حال شاگرد عزیز میایم بالای اسیتیک اسید که اسیتیک اسید چی است؟ اسیتیک اسید که از شاگرده عزیز یک مایع بیرنگ است و بوی تخریش کننده داره. اسیتیک اسید که از در حرارت 180 درجه سانتیگراد به جوش میاد بالا 16.5 درجه سانتیگراد که شگفت عزیز کریستال های یخ مانند را می سازم. فرمول عمومی اینها که از شگفت عزیز CH3COOH است. تیزاب سرکه که از شگفت عزیز از اکسیدشن ضعیف چی به دست می آید؟ ایتایل الکل به دست می آید. که اینها را ما می تانیم شگفت عزیز پیدا کنیم. تیزاب سرکه که از در تهیه رنگ ها ابریشم مصنوعی اسیتیت سلولوز و معمولا در پلاستیک ها استفاده میشه و همچنان به حیث یک محلل عضوی همچنان چیست از اینها استفاده میشه.
خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای عنوان بعدی ما که بنزویک اسید است.
شاگردای عزیز، میبینیم که چیست؟ از مشتقات اکسیژندار بنزین بنزویک اسید است. بنزویک اسید که است از جمله تیزابهای عضوی اروماتیک است و نقطه ذوبان آن 122 درجه سانتیگراد است. این تیزاب که از شاگرده عزیز برای حفاظت مواد غذایی به خاطر جلوگیری از فاسد شدن آنها چی از شاگرده عزیز استفاده می شود و معمولا شاگرده عزیز ما قسمی که گفتیم که اینها چی از شاگرده عزیز مشتقات چی هستند؟ بنزین است و اینها چی است معمولا شاگرده عزیز زمانی که ما میخواییم اینها را چی کنیم پیدا کنیم میتونیم اینها از معمولا چیست سدیم بنزویت چیست به خاطر استحصال بنزویک اسید استفاده میشه و شاگرد عزیز اینها که هستن معمولا از نمو و تکثر خمیر مایه و پوپنک چی میکنه جلوگیری میکنه. سدیم بنزویت که از شاگرده عزیز چیست؟ یک ماده سفیدی رنگ عضوی است که آن را برای حفاظت مواد غذایی استفاده میکنه و ما میتونیم بنزویک اسید را از استحصال بنزویت سدیم بنزویت چی کنیم و دست بیاریم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای تیزابهای شحمی که تیزابهای شحمی چی است؟ تیزابهای شحمی که از شاگرد عزیز تیزابهایی است که در ترکیب خود گروپ کاربوکسیل و بقیه هیدروکربن های الیفاتیک را دارند. تعداد اتم های کربن آنها که از شاگرد عزیز 4 و یا بیشتر از 4 است. تیزابهای شحمی با گلیسرین زمانی که تعامل کنه چی را می سازد؟ استر گلیسرول را می سازد. و همین دلیل شاگرده عزیز شکل استروگلیسرول چی است معمولا اینها پیدا میشه. ساده ترین تیزاب شحمی که از شاگرده عزیز چی است بیوتاریک اسید است که دارای 4 اتم کربن میشه. مثلا شاگرده عزیز شما میبینین بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و اولویک اسید که تمام اینها چی هستن شاگرده عزیز نمونه های تیزاب های شحمی است. همچنان شاگرده عزیز تیزابهای شحمی که از به صنفهای مشبوع و غیر مشبوع همچنان تقسیم میشم. حال شاگرده عزیز چی است ما میگیم که ستاریک اسید چی است؟ ستاریک اسید که از یک تیزاب مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن 70 درجه سانتیگراد است. مثلا شاگرده عزیز فرمولش شما اینجا در تصویر میبینین که CH3 رابطه CH2 ضرب چی 16 رابطه CH است. تمام این فرمول ها را شاگرده عزیز شما حفظ میکنین و یاد میگیرین. اولویک اسید چی از شاگرده عزیز ما گفتیم که انواع تیزاب های شحمی چی با شاگرده عزیز بیوتاریک اسید، ستاریک اسید، پالمتیک اسید و آلبیایم و اولویک اسید. اولویک اسید که از در استر و الکل چی از شاگرده عزیز منحل است و یک تیزاب غیر مشبوع شحمی است که درجه ذوبان آن چند درجه از شاگرده عزیز 13 درجه سانتیگراد است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرده عزیز شما یک سوال دارین که سوالتون چی است؟ تیزابهای عضوی را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، قسمی که ما در اول گفتیم که تیزابهای عضوی چی است؟ تیزابهای عضوی شاگرده عزیز مرکبات است که در ترکیب آنها گروپ وظیفوی کاربوکسیل چی است موجود است. حال شاگرده عزیز میایم بالای کارخانگی تان. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانی است که اسیتیک اسید را تشریح کنید. سوال دومی تان شاگرده عزیز تیزابهای شحمی را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرده عزیز ما بالای استرها صحبت میکنیم که استرها چی است و چگونه میتونیم استرها را به دست بیاریم. این بود درس امروزی تان شاگرده عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین و ازش معلومات مفید را گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند مستعان میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم و جلسه هفتم درسیتان در فصل دوم کیمیای صنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده و درس های خود را شاگردان عزیز روز به روز بخونین و تکرار کنین. شاگردان عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ترتیب الکترونی. خب شاگردان عزیز، آیا یادتان است که در ترتیب الکترونی ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ در ترتیب الکترونی شاگردان عزیز ما بالای سیستم پریودیک یا جدول تناوبی عناصر صحبت کرده بودیم، که جدول تناوبی عناصر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه چی است؟ کیمیا. که طی قرن‌ها تکامل یافت، این جدول به گونه‌ای طراحی شد که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاییشان طبقه بندی کرد. همچنان شاگردان عزیز، در اینجا ما بالای جدول تناوبی مندلیف صحبت کردیم، که جدول تناوبی مندلیف توسط دیمیتری مندلیف دانشمند روسی چی شد شاگردان عزیز؟ پایه‌گذاری شد. او اولین نسخه سیستم پریودیک را بر اساس کتله اتمی عناصر طراحی کرد و همچنان شاگردان عزیز ویژگی مهم عناصر را معرفی کرد. همچنان شاگردان عزیز، ما در باره قانون اکتاوها که توسط جان نیولنز شاگردان عزیز بنیانگذاری شده و صحبت کردیم، که بر اساس آن شاگردان عزیز عناصر را در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز بر اساس افزایش کتله اتمی ترتیب کردند، که خواص کیمیایی آنها در هر 8 عنصر دوباره تکرار میشد و همین خاطر شاگردان عزیز به نام قانون اکتاوها یاد میشد. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین، در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای انرژی آینایزیشن صحبت میکنیم، که از صفحه 43 الا 55 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردان، آیا تا حال شما نام انرژی آینایزیشن را شنیدین که چی است؟ عزیزان، انرژی آینایزیشن که از عبارت از مقدار از انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی چی است شاگرد عزیز؟ نیاز است. هر اتم دارای الکترون هایی است که در اطراف هسته قرار داره. این الکترون ها که شاگرد عزیز به وسیله نیروی جاذبه که از طرف هسته بالای آن چی میشه؟ اعمال میشه، در جای خود نگه داشته میشه. به خاطر جدا کردن یک الکترون از اتم شاگرد عزیز، باید مقدار معین انرژی به او داده شود تا بتوانه شاگرد عزیز بر نیروی جاذبه هسته غلبه کنه. این مقدار انرژی به نام چی یاد میشه؟ انرژی آینایزیشن یاد میشه. عوامل مؤثر بر انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ اول عدد اتمی است. با افزایش عدد اتمی در یک ردیف افقی جدول تناوبی، انرژی آینایزیشن شاگردان عزیز چی میشه؟ افزایش میکنه، به خاطر که جاذبه هسته‌ای قوی تر میشه. هر چقدر شاگردان عزیز که عدد اتمی شاگردان عزیز افزایش پیدا میکنه، انرژی آینایزیشن هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که جاذبه هسته چی از شاگردان عزیز در اینجا قوی تر شده میره. دومین عامل مؤثر که از فاصله الکترون از هسته است. هرچی الکترون ها که از شاگرده عزیز در سایه های انرژی دورتر از هسته قرار داشته باشه، انرژی آینایزیشن آن کمتر است، و هرچقدر شاگرده عزیز نزدیکتر باشه، انرژی آینایزیشن آنها چی از شاگرده عزیز؟ بیشتر. و همچنان شاگرده عزیز، ساختار الکترونی بالای انرژی آینایزیشن چی از شاگرده عزیز تاثیر داره. مثلا عناصر نجیبه را ببینین، مانند هلیوم و نیون، اینها که هستن شاگرد عزیز انرژی آینایزیشن بالایی داره. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که اینها که هستن هلیوم و نیون دارای ساختمان الکترونی پایدار هست.
خب شاگردای عزیز، انرژی آینایزیشن که از بسیار با اهمیت است، به خاطر چی؟ به خاطر که در تعاملاتی که میبین عناصر با انرژی آینایزیشن کم تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون ها و تشکیل ایون های چی دارم؟ مثبت دارم. مثلا شاگرده عزیز، یک مثال رو در نظر میگیریم که انرژی آینایزیشن اولین الکترون در اتم هیدروژن برابر با چی است شاگرده عزیز؟ برابر با 13.6 الکترون ولت است. یعنی این مقدار انرژی لازم است تا الکترون آن از اتم آن چی شوه شاگرده عزیز؟ جدا شوه. در عمل آینایزیشن که از شاگرده عزیز استعمال انرژی الکترون اولی دومی و سیومی را به کار میبرن. قسمی که شاگرده عزیز انرژی آینایزیشن الکترون اولی عبارت از همان انرژی است که شاگرده عزیز برای جدا کردن الکترون اولی چی از ضرورت است. و این الکترون که از شاگرده عزیز خودش در سطح بلند انرژی نسبت به دیگر الکترون ها چی است؟ قرار دارم. الکترون اول اتم ها نسبت به دومی و دومی نسبت به سیومی با انرژی چی کمتر جدا میشم. پس ما میگیم که انرژی آینایزیشن آنها چی است شمرده عزیز؟ کم است. خوب عزیزان، در محدودیه پریود ها قسمه که قبلا هم گفتیم انرژی آینایزیشن با زیاد نمبر اتمی آنها چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. زیرا شاگرد عزیز در پریود ها با زیاد نمبر اتمی تعداد اقشار نزیاد میشه، بلکه شاگرد عزیز چی میشه؟ چارچ هسته ها بزرگ میشه و الکترون ها را به طرف خود چی میکنه؟ کش میکنه و به دور خود متراکم میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز حجم و شعاع اتم ها کوچک میشن. که تصویر چارچ مثبت هسته بالای الکترون ها چی از شاگرد عزیز؟ زیاد میشن. و این اساس ضرورت انرژی آینایزیشن بیشتر و به انرژی زیاد الکترون را میتوانیم از هسته چی کنیم؟ جدا کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای خاصیت الکترون خواهیم، عناصر و تناوب آنها. یکی از خواص دیگر اتم های عناصر که به ساختمان الکترونی وابسته است عبارت از چی از شاگرد عزیز؟ میل الکترون گیری آنها است. که شاگرده عزیز میل الکترونی گیری آنها چی است شاگرده عزیز؟ و انرژی الکترون گیری آنها ارتباط دارد. انرژی الکترون گیری چی است شاگرده عزیز؟ انرژی الکترون گیری مقدار انرژی است که یک اتم در حالت گازی زمانی که میخواید یک الکترون را آزاد کنه یا جذب کنه شاگرده عزیز ای کمی نشان میده شاگرده عزیز. ای کمیت که از شاگرده عزیز نشان دهنده تمایل یک عنصر برای گرفتن الکترون و تبدیل شدن آن به چی از شاگرده عزیز؟ به یک ایون منفی است. خب شاگرده عزیز، چگونه ما میتونیم انرژی الکترون گیری را اندازه گیری کنیم؟ شاگرده عزیز، وقتی که یک اتم در حالت گاز یک الکترون میگیره، دو حالت ممکن موجود است که شاگرده عزیز رخ بده. اول شاگرده عزیز، اگر انرژی آزاد شوه، انرژی الکترون گیری مقدار منفی می داشته باشه که نشان دهنده تمایل قوی اتم برای چی است؟ برای گرفتن الکترون است. اگر ای شاگرده عزیز در این صورت انرژی جذب شود، ما خوانیم اگر انرژی آزاد شود چی شاگرده عزیز؟ تمایل قوی اتم برای گرفتن الکترون است. اگر انرژی جذب شود، پس در این صورت مقدار آن چی شاگرده عزیز؟ مثبت، که به ما نشان میده که اتم به طور طبیعی تمایل به گرفتن الکترون ندارم. خب شاگرده عزیز، ترتیب آن در جدول دوره چگونه است شاگرده عزیز؟ انرژی الکترون گیری که از در یک دوره که است از چپ به طرف راست که از شاگرده عزیز معمولا افزایش پیدا میکنه، به خاطر که اتم ها تمایل بیشتری به تکمیل چی از شاگرده عزیز؟ قشرهای ولانسی خود دارن. و همچنان شاگرده عزیز در یک گروه که از شاگرده عزیز از بالا به پایین انرژی الکترون گیری کاهش پیدا میکنه، به خاطر که اندازه اتم بزرگ شده میره و نیروی جاذبه هسته بر الکترون ورودی آن چی میشه؟ کمتر میشه. خب عزیزان، عوامل مؤثر بر انرژی الکترون گیری چی است؟ اول ساختار الکترونیکی است و دوم شاگرده عزیز حجم هسته است. ببینید شاگرده عزیز، ساختار الکترونیکی که از عناصری که فقط یک یا دو الکترون برای تکمیل قشر ولانسی خود دارن مانند چی هلوژن ها، اینها شاگرده عزیز انرژی الکترون گیری بالایی دارن و همچنان حجم هسته یک رقم شاگرد عزیز تاثیر داره. هر چقدر که تعداد پروتون ها در هسته بیشتر باشه، جاذبه آن برای گرفتن الکترون چی شاگرد عزیز بیشتر است. و همچنان شاگرد عزیز گازهای انرژی به انرژی الکترون گیری بسیار کمه داره. به همین خاطر، به خاطر که ساختار الکترونی گازهای انرژی به بسیار پایدار است و نیاز به گرفتن الکترون ها ندارم. خب شاگرد عزیز، مثلا مثال های انرژی الکترون گیری را در نظر می گیریم. فلورین هم. فلورین دارای بالاترین انرژی الکترون گیری در بین عناصر است، به خاطر که تمایل زیاد به گرفتن الکترون دارم. اکسیژن همچنان شاگرد عزیز دارای چی است؟ انرژی بالای الکترون گیری، اما کمتر از چی است؟ فلورین. خب عزیزان، با امید که شما انرژی الکترون گیری را یاد گرفته باشین و همچنان شاگرد عزیز در مورد خاصیت الکترون گیری معلومات پیدا کرده باشین. حالا میایم شاگرد عزیز به خاصیت الکترونگتیویتی و الکتروپوزیتیویتی. الکترونگتیویتی چی است شاگرد عزیز؟ الکترونگتیویتی که از توانایی یک اتم در جذب جفت الکترون های مشترک است در یک تعامل کیمیایی. و یا هم ما میتونیم بگوییم که یک اتم تا چه اندازه الکترون های رابطه ای را به خود چی میکنه؟ کش میکنه. خاصیت الکترونگتیویتی به ما چی میکنه؟ نشان میده که چی گونه اینها میتونه یک اتم را به خود، یک الکترون را به خود جذب کنه. خب شاگرد عزیز، عناصر با الکترونگتیویتی بالا که از تمایل بیشتر به جذب الکترون داره، مانند فلورین، اکسیژن و نیتروژن. این خاصیت که شاگرد عزیز در جدول تناوبی از چپ به راست افزایش میکنه و از بالا به پایین چی از کاهش پیدا میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت الکتروپوزیتیویتی. الکتروپوزیتیویتی که از با ما تمایل یک اتم را به از دست دادن الکترون و تبدیل شدن آن به ایون مثبت را چی میکنه؟ نشان میده. این خاصیت الکتروپوزیتیویتی معمولا در فلزات دیده میشه. خب شاگرد عزیز، فلزات مانند لیتیم، سدیم و پتاسیم دارای بیشترین الکتروپوزیتیویتی هست، به خاطر که آنها میتونن به راحتی الکترون خود را از دست بدن. خاصیت الکتروپوزیتیویتی که از در جدول تناوبی از چپ به راست کاهش پیدا میکنه و از بالا به پایین شاگرد عزیز چی میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. گازهای نجیبه که از شاگرد عزیز تقریبا الکتروپوزیتیویتی ندارد. چرا؟ به خاطر که تمایل به از دست دادن یا هم گرفتن الکترون ها ندارند. خب عزیزان، این بود درس امروزتان. با امید که شما الکتروپوزیتیویتی، الکترونگتیویتی را یاد گرفته باشین. حالا از این شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال تانی است که انرژی آینایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا انرژی آینایزیشن را یاد دارین؟ انرژی آینایزیشن عبارت از مقدار انرژی است که برای جدا کردن یک الکترون از یک اتم یا مولکول در حالت گازی ضرورت است. در کارخانگی شاگرد عزیز دو سوال دارین. سوال اولتان، الکترونگتیویتی چیست تشریح کنین. سوال دومتان، الکتروپوزیتیویتی چیست تشریح کنین. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و کارخانگیتان را حل کنین. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای شعاع ایونی و شعاع اتمی صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
بخش کن بخش را چیزی بده درویش را.
به مرا کیستی تو مار یا ماهیستی تو هر به مرا کیستی تو مار یا ماهیستی خود را بگو تو چیستی چیزه بده دردشنا خود را بگو تو چیستی چیزه بده دردشنا ای نوش کردنشا بخش کن بخشا بخش کن بخشا چیزه بده دردشا منو جانان من کفر منو ایمان من جانے منو جانان من کفر منو ایمان من سلطان سلطانان من چیزے بد درویشا سلطان سلطانان من چیزے بد درویشا ای دوش کردنشا بخش کن بخش را بخش کن بخش را چیزی بده در بیش را در افغان در هدم زیرا نشاید ارسنم جان دا در افغان در هدم زیرا نشاید ارسنم تو محتشم و محتشم چیزی بد درویشا ای نوش کردنشا بخش کن بخشا بخش کن بخش را چیزه بده در بیش را بخش کن بخش را چیزه بده در بیش را چون کنم یک بار دل را خون کنم امروز گویم چون کنم یک بار دل را خون کنم این کار را یک سو کنم چیزی بده در بیرم این کار را یک سو کنم چیزی بده چیزی بده در بیرم ای نوش کردنش را باخیش کن بخیرم باخیش کن بخیش را چیزی بده در بیرم باخیش کن بخیش را چیزی بده در بیرم باخیش کن بخیش را چیزی بده در بیرم.